بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
صلى الله عليه وسلم.
بحث در این باره بود که در مکتب اهل بیت علیهم السلام در باب معارف توحیدی یکی از راه‌هایی که برای فهم معارف توحیدی به کار گرفته شده است راه تفکر عقلی است و راه تفکر عقلی در دو سطح مطرح شده است، سطح عمومی و دیگری سطح عالی. فرق این دو گونه از تفکر عقلی این است که در گونه اول تفکر عقلی نقطه آغاز و شروعش داده های حسی است، یعنی از پدیده های عالم طبیعت شروع می شود و از راه تأمل و تفکر عقلی در آیات تکوینی و یا آیات آفاقی و یا انفسی و به عبارت دیگر در عالم طبیعت به شناخت خداوند و صفات جمال و جلال الهی پرداخته می شود که خود این راه تفکر عقلی نیز جنبه ها و جلوه های مختلفی دارد که اشاره شد در جلسات گذشته. جلوه نظم و اتقان صنع، جلوه هدایت و راهیابی موجودات به غایت، آینده نگری در موجودات، جلوه حدوث، پیدایش و مسبوق به عدم بودن و جلوه حرکت و دیگری هم رخدادهای استثنایی و خارق العاده. یکی هم اشاره شد که جلوه فقر و نیاز، اینها مجموعه جنبه ها و جلوه های تفکر عقلی در عالم طبیعت برای شناخت معارف توحیدی، یعنی برای شناخت خداوند و صفات جمال و جلال الهی. اما گفته شد که نوع تفکر عقلی سطح عالی که در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام به کار رفته از نظر حجم خیلی زیاده و ویژگی این روش تفکر این است که اصولاً به عالم طبیعت یا به داده های حسی نظری ندارد، بلکه به تحلیل و تأمل در خود هستی، واقعیت و صفات کمال و نقص وجودی می پردازد. محور این بحث ها در روایات ذات و صفات الهی است، اما بدون اینکه از آغاز یا در آغاز به عالم طبیعت، به صنع، به فعل پرداخته شود. روش علمی نیست، به عبارت دیگر روش عقلی علمی نیست. اون پنج شش راهی که گفته شد همه علمی هست، یعنی یک اثر، یک جلوه، یک ویژگی از عالم طبیعت مورد توجه قرار میگیرد و البته با تکیه بر اصول عقلی بدیهی و یا یقینی راه معرفت طی میشود. به هر حال روش این نیست. اما این نوع از تفکر عقلی عالی علمی نیست. آیا لمی است؟ خب لمی بر اساس تعریف و ضابطه ای که دارد آن است که از علت به معلول استدلال بشود. بر این اساس، یعنی با این مقیاس لمی نمیتوان گفت، چون که بحث از علت و معلول نیست، بحث درباره ذات و صفات الهی است، اونجا که علیت و معلولیتی در کار نیست. یا باید به عینیت قائل بشویم که هستیم، یا به لوازم ذات بنابر اون دیدگاهی که امثال اشاعره میگویند. بالاخره سخن از دادن و ستان به صلاح گرفتن، خلق، ایجاد، صنع نیست. اما در اون راه اول بحث صنع و ایجاد و هدایتگری و اینها مطرحه. پس این بر این اساس نمیشه گفت لمی، چون از علت و معلول استدلال نمیشود. اما بر اساس یک تعریف دیگری که از روش لمی هست میتوان آن را لمی دانست. لمی کدام است؟ روش لمی آن است که از معلول به علت نباشد. استدلال و روش عقلی یا از معلول به علت است میشود علمی، یا از معلول به علت نیست، این را میگوییم لمی، یعنی برای این تعریف دوم. حالا یا از علت به معلول، یا یک اموری هم که تلازم با هم دارن، از امور متلازمه، یعنی یک سلسله حقایق، واقعیت ها که اینها با هم متلازم هست. اگر به عینیت قائل بشویم که سطحش از تلازم هم بالاتره، یعنی در تحقق از هم جدا نیستن، ولو در تصور مفاهیم مختلفی هم، علم، قدرت، حیات، اراده، اختیار، ذات، اینا یک مفاهیمی هم، ذهن، عقل جدا جدا آنها را لحاظ میکنه. و در عالم مفهوم، چون بحث ما استدلال عقلیه دیگه، شهود که نیست، حالا فعلا بحث عقلی داریم میکنیم، مرزهای مفهومی اینها جداست، تمایز دارن به لحاظ مفهومی، اما تلازم دارن به لحاظ وجودی. حالا تلازم دارن به لحاظ وجودی در حد عینیت یا در شکل عینیت اگر باشه منافاتی نداره که یک حقیقت بسیطی باشه که این مفاهیم، این حقیقت‌ها در او تحقق پیدا می‌کنن، عین او هستن. بالاخره اگر این ملاک را ما بپذیریم، بنامون بر این باشه که بگوییم اگر ما از معلول به علت استدلال نکنیم، خواه از علت به معلول استدلال بکنیم و استنتاجمون از علت به معلول باشه، یا نه از مفاهیمی که وجودن تلازم دارند. چنین مفاهیم، چنین حقایق معرفتی که اینها در تحقق احدهما از دیگری منفک نیست، یستحیل و تحقق احدهما عن الاخر، ولو تصورن لا یستحیل، محال نیست که ما یکی را تصور کنیم منهای دیگری تصور میکنیم، اما در تحقق از هم جدا نمیشوند. به هر دو شکل هم میشه، بر اساس دیدگاه عینیت خیلی روشن‌تره. خب اینم یک دیدگاهی است، اینم یک ملاکی است، یعنی که عرض میکنم چیزی نیست که حالا بنده بخوام بگم. مرحوم حکیم سبزواری اگر مستحضر باشید، وقتی که برهان اینی و لمی را تعریف میکنه، میفرماید برهاننا بالعلمه و لمه قسم، علم من المعلول بالعلت لم و عکسه ان و لم اسبق و هو به اطاع الیقین الیقو یا اشرف یا اوسق، دارن اوسق باشه، و هو به اطاع الیقین اوسق. اون وقت بعد در ادامه میفرماید که بله به همین شکلی که الان عرض کردم میرسه، حالا تعبیرش ذهنم رفت. اون وقت میفرماید درج و تلازم هنا سبیلو، چیزی دیگه ای داره اون مثل اش یادم رفت، میگه درج و تلازم هنا سبیلو، مرادش اینه که تلازم را، یعنی چی تلازم را؟ یعنی از یک امر ملازم به ملازم دیگر منتقل بشویم، استدلال کنیم، نه از علت به معلول، نه از معلول به علت. اون وقت درج و تلازم، یعنی ما این روش تلازم را درج کنیم در چه چیز؟ در لمی. این سبیلو، اینم خودش یه راهیه، چون بعضی ها گفتن که بله این تلازم راه سومی است. گفتن اصلا ما سه راه تفکر داریم، از علت به معلول، از علت از معلول به علت، از ملازم به ملازم، مثل از رعد به برق مثلا، یا از بله برق به رعد، بالعکس برق را که میبینیم، برق را که مشاهده میکنیم، این ملازمه داره با صدای غرش آسمان که رعد باشه، هیچ کدوم هم علت دیگری نیست، هر دو معلول علت ثالث است. خب حالا بیش از این مقدار اینجا معطل نشدیم. خلاصه در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام، در مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، یک روشی از تفکر عقلی مطرح شده که این گونه است، این سطح عالی است، تفکر عقلی خالص خالص. یعنی چه خالص خالص؟ یعنی اینی نیست، اینی که نشد میشه تفکر عقلی خالص در معارف، چون در اینی از صنع، از اثر به مؤثر استدلال میشه که جلوه هاش رو عرض کردن. پس این میشود یک راه تفکر عقلی خالص ناب و سطح عالی. عمومی هم نیست، اون اولی عمومی است، روش اینی روشی شامل و فراگیره، اما این روش روشی خاص، زیرا نیازمند آزمودگی، ورزیدگی و آگاهی های خاصی است. اگر کسی بخواهد معارف نهج البلاغه یا اصول کافی یا احتجاج یا سایر کتاب‌ها، معارف توحید صدوق اهل بیت علیهم السلام، در این قسم بفهمد، مشروط و منوط به این است که حالا مقداری از دوران تحصیل خود را به معارف عقلی فلسفی بپردازد، بدون آماده شدن ذهن، ورزیده شدن ذهن، آشنا بودن دستگاه اندیشه با قواعد عقلی خالص با اون مفاهیمی که حالا بحث میکنیم، مفاهیمی میگوییم مفاهیم فلسفی، یعنی اصل علیت و معلولیت، اصل وجوب و امکان و قواعد مربوط به قوه و فعل و امثال اینا، مباحث فلسفی ناب خالص، امور عامه وجود، وجود شناسی، اگر با اینها آشنا نباشد نمیتواند این بخش از معارف توحیدی، حالا قرآن در مرحله اول و احادیث ائمه طاهرین در مرحله دوم را درک کنه. میخوانه تحت اللفظی هم معنای تحت اللفظی را هم میفهمد، اما عمقش را نمیفهمد، درک نمیکنه. از طبیعی هم هست. این مثل این است که کسی که از دانش‌های طبیعی اطلاعاتی نداره، از نظریه‌های علمی در طبیعت شناسی اطلاعی نداره، به آیاتی از قرآن یا روایاتی از اهل بیت برسه که بحثش مباحث طبیعت شناسی است، بله یه معنی اولیه ای می‌فهمه، اما از این لایه اولی غور کنه به باطن و این مطلب را بفهمه، اینو نمیفهمه. منافاتی هم ندارد که این انسان فیلسوف درجه اول باشه، فقیه درجه اول باشه، باشه سنخی این مناسبت حکم موضوع که یک اصل عقلی بدیهی است این را اقتضا میکنه. اون معارفی که از قرآن یا از اهل بیت علیه السلام در حوزه روح و روان انسانه، مباحث روانشناسی، کجا بنده میفهمم یا کسی مثل بنده که تخصص در این مباحث نداره میتونه اینا رو بفهمه؟ البته در حد ظرف خودش، اونم نمی که به عمقش برسه، اما خب در حد ظرف خودش. بنابراین این مطلبی است که به نظر میاد یک چیز معمولیه. حالا چطور آیات احکام قرآن را یا معارف حلال و حرام در مکتب اهل بیت را همه نمی فهمن؟ بله حدیث را می خواند، تحت اللفظی هم معنا می کنه، اما استنباط حکم از مجموعه آیات و روایات کار هر کس نیست، کار مجتهده که بر اساس ورزیدگی ها، آزمودگی ها، مهارتی که داره این کار را بکنه. این چیزی بسیار به نظرم طبیعی و منطقی است. نبایستی آدم استیحاش داشته باشه از این که بگوید این ابعاد و اضلاع هندسه معارف وحیانی در قرآن کریم اولا و در روایات اطرت ثانیا نیازمند به کارشناسان مختلف در عرصه های مختلف معرفتی است. اگر کسی این را ادعا بکنه یک ادعای منطقی است. حالا یک کسی برگرده بگه که مثلا نه، آدم همین متکلم باشه دیگه همه چیز میدونه، یا آدم فقیه باشه دیگه همه چیز میدونه، این به نظرم ادعای گزار است. چون ابعاد مختلف داره، علل قاعده با توجه به این قاعده عقلی فطری که بایستی ذهن و اندیشه انسان توانایی و آشنایی با عمق اون معارف و سنخیتی داشته باشه با نوع اون معارف، این می شود امر متنوع متعدد و امثال اینها. خب مثلا متخصص در علوم که ما الان داریم میگیم، ما میگیم در علوم مختلف باید تخصص باشه، در علوم دینی هم حاضر. این بحث تخصص، رشته های تخصصی یک ضرورته نه یک تفنن. بعضی خیال میکنن حالا این بحث تخصصی شدن برای اینکه ما هم نگیم از دانشگاه عقب موندیم، حالا چون در دانشگاه این رشته ها از هم جداست، حالا تو حوزه هم اینا باشه که ما را سوال نبرن. این یک ضرورته واقعا. میگید شما در عرصه خود حالا علم کلام بازم تخصص میخواد، یعنی شاخه های مباحث کلامی به دلیل گستردگی، به دلیل حجم سوالات و شبهات بازم نیاز به تخصص داره که آدم بتواند در یک قسمت چند نفر را به عنوان صاحب نظر، نظریه پرداز بتونن حرف اول و آخر را لااقل در این عصر، در اون حوزه بزنن، نه اینکه مطلب را مطرح بکنن، یک کلیاتی بگوین، دقیق که میشه دیگه بمانن. یعنی آن ما به صورت به این شکلی که عرض کردم نداریم، اگرم باشه خیلی خیلی اندکه، خیلی اندکه، اصلا قابل اعتنا نیست. نیازه، یعنی حقیقتا اونایی که دلسوز حوزه هم، دلسوز اسلام هم، دلسوز معارف تشیع هم، باید به این توجه بشه. این مقام معظم و رهبری هم خب چه کنه بنده خدا؟ این همه تأکید و همه شاید تنقید، دیگه این جلسه کاملا معلوم بود، ایشون بیانشون بیان نقد بود، خیلی هم ملاحظه میکرد، شخص بود تو لطفه مطالب رو میخواست بیان بکنه، اما بالاخره از اول تا آخر نقد بود به شورای عالی، به مدیریت، کاملا مشخص بود که ایشان معتقد هستن و درست هم هست که این روشی که ما داریم میریم ما رو به جایی نمیرسونه. وقتی هم که میخواهیم تخصصی بکنیم، عمق را رها بکنیم، به جمع اطلاعات گذشتگان و مقاله مقاله کردن، نمیدونم فصلنامه فصلنامه کردن، این حرفا رو همینجا بگیم، اینم فایده نداره. آمار دادن به درد نمیخوره. حالا یه بحثایی هست تو مباحث حکومتی، میگن خصوصی سازی ها، خصوصی سازی واقعا نیست، رانت دادن به یه عده، این که مشکل کشور رو حل نمیکنه که. اگر در نظام های آموزشی هم اینطوری باشه، حالا اینجا بحث رانت نیست البته، اما اون بهایی که باید داده بشه، کار به کاردان سپرده بشه، همونطوری که آقا فرمودن، یعنی من معتقدم فرمایشات ایشان نکته به نکتهش دقیق و قابل بررسی است و باید پیگیری بشه. در هر حال، حالا این حاشیه طولانی شد، من عذرخواهی میکنم گاهی وارد این حاشیه ها میشم، خود میخوام هم عذرخواهی میکنم، از عذرخواهی ها هم باید عذرخواهی بکنم، زیاد شده. در هر حال این یک بخشی از معارفه که در بین متفکرینی که به این قسمت واقعا پرداختن، لااقل میتوانیم بگوییم قدمهایی را برداشتن، قدمهایی را. خب علامه طباطبایی رضوان الله علیه جزو پیشگامان میشود حساب بشه در این دوره جدید ما، و بعد از ایشان مرحوم استاد شهید مطهری انصافا وقت گذاشته، سرمایه گذاری کرده. حالا البته ایشان با تنوع کارهایی که داشتن و شرایطی که بود متمرکز کار نکردن، اما همون مقداری که واردشونن راه را باز کرد. کتاب سیری در نهج البلاغه ایشان خوندنیست، مخصوصا اون دو فصل، سه فصل اولش که تحت عنوان الهیات در نهج البلاغه است، انشاءالله بخوانید اگر مطالعه نفرمودید، خیلی قابل مطالعه است. خب این بیانی که در این خصوص عرض کردیم، قبل از اینکه من به یک نمونه هایی بپردازم که ارائه بدهیم نمونه هایی از این تفکر عقلی در روایات را، لازم است که دو تا نکته را هم عرض کنم که انشاءالله بحث روشن‌تر بشود. یک نکته این است که استاد مطهری مطرح فرموده، برخی گفتن که اون چه که در نهج البلاغه یا در سایر روایات شیعه در این باب وجود دارد، یعنی سلخ مباحث، مباحث عقلی محض یا به اصطلاح فلسفی، یا تعبیر فلسفی اصطلاحه، اینها وارداتی است. بعضی این توهم را مطرح کردن، گفتن که این معارف معارفی است که دیگران نوشتند، اون وقت نسبت دادند به امیرالمومنین به عنوان نهج البلاغه، داخل نهج البلاغه کردن، یعنی یا داخل سایر مجامع روایی شیعه کرده اند. زیرا این ادبیات، ادبیات بی سابقه است و ادبیات فیلسوفات فلاسفه است. بحث‌های عقلی محض در باب خداشناسی در نهج البلاغه یا جاهای دیگر، چون سنخ تعاویر یا به اصطلاح ادبیات سبقه فلسفی دارد، اینا مال امیرالمومنین نیست، مال ائمه نیست، اینها را کسانی از روی دلسوزی با قصد خیر یا از روی عناد، حالا یکی از این دوتا، یا میخواستن قصدشون این بوده که معارف اهل بیت را به این اندیشه ها آمیخته کنند تا کسانی که بدبینند به مباحث فلسفی نسبت به این روایات بدبین بشن، یا بالعکس کسانی خواستن بر اساس اون نگاه خوشبینانهی که به فلسفه داشتن بگوین آقا اهل بیت خود معارف فلسفی دارن، یعنی چیزی کمتر از اونا ندارن، چیزی کمی ما نداریم. یکی از این دوتا به هر حال یا به قصد خیر بوده یا به قصد سو بوده. یک نظریه ایست که ایشون نقل کردن در کتاب سیری در نهج البلاغه، اگر خواستید مراجعه بفرمایید، در کتابی که بنده دارم صفحه 43 و 72 الی 76 در دو جا ایشان این مطلب اشاره دارن. من عبارت را خدمتتون میخوانم. یک جا در صفحه 43 هست، احمد امین مصری مقصوده که کتابهای زیادی دارد، فجر الاسلام، زحل اسلام، ظهر الاسلام، یوم الاسلام، برای صبح و برای ظهر و برای چاشت و برای عصر و برای شب و برای همه چی نوشته. بله، فجر الاسلام، بعد زحل اسلام سه جلد، ظهر الاسلام چهار جلد در دو مجلد چاپ شده، یکی هم یک جلد است به نام یوم الاسلام. و در نوع این کتابهاش وقتی به شیعه میرسه با نگاه انتقادی یه مقدار قرض آلود، نگاه قلم انتقادی قرض آلوده و اصل و شیعه و اصوله های مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف القطاع اگر خاطر شریفتون باشه، کتاب بسیار ارزشمندی است، در واقع در پاسخ به آقای احمد امین مصری نوشته شده است. دانشجویان عراق در الازهر درس می‌خوندند، دانشجویان شیعه عراق در الازهر بودند و اونجا اساتیدی و کسانی مثل آقای احمد امین علیه شیعه در مجالس درس حرف می‌زدند یا در مجامع علمی. این بندگان خدا هم خب توانایی پاسخگویی نداشتند، میان عراق و خدمت مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف القطاع میرسن. ایشان احساس مسئولیت میکنند، از اون عالمانی است که واقعا بیدار، هوشیار، متوجه به اوضاع احوال زمان، شبهات، از این آدم ها بود مرحوم آل کاشف القطاع. آیت الله سبحانی ما از این تیپ آدم هاست، آیت الله سبحانی از این تیپ آدم هاست، میبینید مترسده، رسد میکنه. یه عالمی نیست که در انزوا فقط سرگرم مباحث علمی یک آکادمی که محض باشه، در عین این که به اونا توجه داره اما رسد میکنه، یک وقت پاپی حرفی میزنه، فلان عالم سنی وهابی یه حرفی میزنه، فلان روشن فکر داخلی یه حرفی میزنه، حواسش جمعه، فکرم نمی کنه که حالا من آیت الله هم، من نمچه هستم، مقاله هم تو روزنامه یا فلانجا نوشته بشه، این به شأن من این حرفا رو نداره. اینجور عالم ها واقعا عالم های به درد خورن، اینا عالم به زمانن، عالم به دینن، عالم به زمانن. خلاصه ایشان این کتاب اصل و شیعه و اصوله ها رو می نویسه که واقعا خوندنیست، اگر نخوندید تا حال فرصت نفرمودید مطالعه کنید اصل و شیعه و اصوله ها. که حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی قبل از انقلاب و اینها این را ترجمه کرد به فارسی، یعنی معلومه که تو بسیار ارزشمند ایشون ترجمه کردن به نام این است آیین ما. اگه دیده باشید در مجموعه آثار ایشان این است آیین ما ترجمه اصل شیعه و اصول هاست، مکرر هم چاپ شده، شاید به زبانهای مختلف هم چاپ شده باشه، بسیار ارزشمند. مقصود احمد امین و برخی دیگر دوچار توهمی دیگر شدند. آنان در انتساب این نوع کلمات به علی علیه السلام تردید کردند و میگویند عرب قبل از فلسفه یونان با این نوع بحث ها و تجزیه و تحلیل ها و موشکافی ها آشنا نبود. این سخنان را بعدها آشنایان با فلسفه یونان ساختند و به امام علی ابن ابی طالب بستند. این یه جا صفحه 44، بعد مفصلترش را در صفحه 72 پرداختند. به این صورته یعنی از صفحه 71 کتاب بنده اینجوره، تیترش این است نهج البلاغه و اندیشه های فلسفی. برخی دیگر که به کلماتی در نهج البلاغه از قبیل وجود و عدم و حدوث و قدم و مانند اینها برخورده اند فرضیه دیگری پیش آورده، احتمال داده اند که این کلمات و اصطلاحات پس از آن که فلسفه یونانی وارد دنیای اسلام شده به عمد یا سهو در ردیف کلمات علی علیه السلام قرار گرفته است. صاحبان این فرضیه نیز اگر از الفاظ عبور کرده به معانی رسیده بودند چنین فرضی را ابراز نمی داشتند. حالا نقد می کنه استاد مطهری که این حرف غلطه. چرا غلطه؟ عمده جوابی که ایشون دادن و قبل ازشون علامه طباطبایی این است که در نهج البلاغه یا در روایات اهل بیت علیهم السلام معارف توحیدی به گونه ای مطرح شده است، یعنی یک سلسله مفاهیمی مطرح شده، اندیشه های مطرح شده که نه تنها در فلسفه یونان سابقه نداشت، نبود که ترجمه بشه منتقل بشه به جهان اسلام، بلکه پس از دوره ترجمه و حتی رشد فلسفه اسلامی امثال فارابی، امثال ابو علی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، حتی در آثار اینا هم نیست این معارف، اینا هم ندارن این را، زیرا اون چه که در باب خداشناسی و توحید در آثار این بزرگانی که الان نام بردن فیلسوفان درجه اول جهان اسلام هست میفرماید اینه که به وجوب الوجود میرسن. بحثشون اینه یک استدلال عقلی از امکان به وجوب میشه واجب الوجود به ذات، اون وقت بقیه صفات را بر اساس واجب الوجود تبیین میکنن وجوب الوجود. روش فلسفه اینه. الان شما در همین تجرید خواجه نصیرالدین طوسی هم رجوع کنید همین طور دیگه، وجوب و وجودهی یدل علی فرمدیتی و نفس زائد و زد و المز و الاخ. اما چرا خدا واجب الوجود است در فلسفه اسلامی امثال ابن سینا و دیگران پاسخش داده نشده؟ باید واجب الوجود داشته باشیم، اما چرا خدا اصلا واجب الوجود هست؟ این ملاکش چیه؟ این بی جواب هست، جوابی نداره. به قول استاد از راه شبیه راه خلق یعنی غیر مستقیم میگن واجب الوجود باید باشه که اگه نباشه ممکن الوجود نیست، چون نفی واجب الوجود تالی فاسد دارد پس باید واجب الوجود باشه. خب چرا الان واجب الوجود واجب الوجوده؟ اینو دیگه بیان نکردم. این در نهج البلاغه هست، این در فرمایشات امام صادق بعد امام رضا علیهم السلام هست. خودم فیلسوف این حرفا را فهمیده که بیاید اینها را وارد کند در روایات ائمه طاهرین. حالا ملاحظه کنید، فعلا در الهیات فلسفه یونان و اسکندریه بحثی نمی کنیم که در چه حد و پایه بوده است. بحث خود را به الهیاتی که از طرف ساراوی و ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی بیان شده اختصاص می دهیم. البته شک نیست که فلاسفه اسلامی تحت تأثیر و نفوذ تعلیمات اسلامی برخی مسائل را وارد فلسفه کردن که قبلا نبود و این یک مسائل ایجاد کردن، یک. دو، و به علاوه در بیان و توجیه و استدلال بعضی مسائل دیگر نیز ابتکاراتی به وجود آوردن. دو، یعنی فلاسفه اسلامی هم در طرح مسائل جدید و هم در روش جدید در فلسفه مبتکرن، صرف مترجم نیستن. که خودش حالا یه حرفی دیگریش دیگه، یه عده خیال میکنن که فیلسوفان اسلامی فقط وامدار فلسفه یونان هن، مترجم هن به وقت سلام. اینجور نیست، ابداع و نوآوری دارن. این حالا یه هست، اما از این بگذاریم. میفرماید بله، و در این حال، در این حال با آنچه از نهج البلاغه میتوان استفاده کرد تفاوت‌هایی دارد. بعد میفهمد حضرت استاد علامه طباطبایی روحی فدا. این ببینید دیگه، این رابطه استاد و شاگرد و مقام علامه را، روحی فدا در نشریه مکتب تشیع شماره 2 در مقدمه بحث روایات و معارف اسلامی میفرماید. از علامه را نقل میکنه. این بیانات در فلسفه الهیت یک رشته مطالب و مسائل را حل میکنن که علاوه بر این که در میان مسلمین مطرح نشده بوده و در میان اعراب مفهوم نبوده، که حالا وقت نیست، متاسفانه وقت زود میره، ابن عبدالحدید همین حرف را زیبا گفته. ابن عبدالحدید همون خطبه ای که دیروز خوندن، اون خطبه را حتما مطالعه کنید. 86 عجیب خطبه ایه، البته مثل بقیه خطبه ها، ولی واقعا عجیبه. هیچ خونده ای تا حال نخونده ای خطبه 86 نهج البلاغه را، عجیب است ها. لذا این آقای ابن عبدالحدید توضیح میده این چیز را، خطبه را. بعد میگن راستی این خطبه درباره کیه؟ این راجع به کی داره امیرالمومنین صحبت میکنه؟ میگه کلیه، ولی خودش داره توضیح میده، این مصداقش خودش. میگه این خطبه و صفاتی که برای انسانهای کامل بیان کرده خود حضرت. اون وقت بعد میگوید در این عدالت بعد از پیغمبر این فرد بی نظیر از حاضر رجل. چرا؟ میگه عدالت 4 تا پایه داره: شجاعت هست، میدونم حکمت هست، بله افتت هست. چه هست؟ اینا بیان میکنه، میرسه به حکمت. اون وقت در حکمت که میرسه و دیگه آمد دیگه آمد بگم و عمل حکمت و البحث الامور الالهیه فلم یکن من سن احد من العرب ولا نقل فی جهاز اکابرهم و اصاغرهم شیئا من ذلک اصلا. برید آثار عرب را ببینید، یک کلمه از این حرفا توش نیست. و هذا فن كان في اليونان و اوائل الحكماء و اساطين الحكمه ينفردون به و اول من خاض فيه من العرب علي الجرم و لهذا تجد المباحث الدقيقه في التوحيد والعقل مبسوسه منه في فرش كلامه و كتبه ولا تجد في كلام احد من الصحابه و التابعين کلمتا واحده من ذلک. کلمه پیدا نمی کنیم در سخنان دیگرم، اما دیگر من هم با علمان مقایسه می کنم، با این که ظلمی هست. ولا یتصورونه، خوب این حد دارید دیگه چی میگه ابن عبدالحدید؟ میگه ولا یتصورونه ولا فهموه لم یفهموه. خب اینا دیگه من نمیگم، ما ابن عبدالحدید داره میگه. میگه به دیگران میخواستن این را بفهمونن، اصلا نمیفهمیدن، چه شکل داشتن. همونهایی که صدرنشین کارها شدن در بیاتون، میگه نمیفهمیدن. و انال العرب داره، بابا عرب کجا و این حرفه ها کجا؟ این را علی ابن ابی طالب آورد. این خطبه 86 جلدی که من دارم 20 جلدی جلد 6 294 بعد رجوع بفرمایید. حالا اینا استاد متعهدی داره از علامه نقل میکنه در میان عرب نبود. اساسا در میان کلمات فلاسفه قبل از اسلام که کتبشان به عربی نقل شده عنوانی ندارد و در آثار حکمای اسلام که از عرب به عجم پیدا شده و آثاری از خود گذاشتن یافت نمی شود. این مسائل همونطور در حال ابهام مانده و هر یک از شراح و باحثین به حسب گمان خود تفسیر می کردند تا تدریجا راه آنها تا حدی روشن و در قرن 11 هجری حل شده و مفهوم گردید. حالا قرن 11 هجری که داره میگه حکمت متعالی مراد شد صدا متعالی در بین حکمای اسلامی. کسی که اینا فهمید درد کرد توجه کرد ملا صدراست. لذا آثار فلسفی ملا صدرا با ابن سینا زمین تا آسمان فرق میکنه. به خاطر چی فرق میکنه؟ آقای دکتر سروش وقت میگفتن که قبض و بسط تئوریک شریعت، میگفتن چی؟ میگفتن بیرون که تغییر کنه درون تغییر میکنه. دین قضاخوره، تغذیه کننده است، معرفت دینی از کجا تغذیه میکنه؟ از فیزیک و شیمی و فلسفه و عرفان و سایر علوم، جامعه شناسی و روانشناسی و چه و چه. اینجوری میگفت دیگه، معرفت دینی تغذیه شونده است، معرفتهای برون دینی تغذیه کننده است، قبض و بسط تئوریک شریعت اونجا اگر فربه شد این فربه میشه، اونجا اگر متحول شد این متحول میشه. اون وقتی که حقیر این مطلب ایشان را نقد کردن یکیش همین بود. اگر این درست باشه کلیت نداره. گاهی معرفت دینی بیرون خودش متحول کرده. منهو همین مثال فلسفه تغییر نداد معارف دین را، این معارف دین بود که فلسفه را پویا متحول کرد. برعکس یه همینه. یه را علامه طباطبایی بایم بکنه همجوری بعضی هم میمیشینم گذنکرده اصطلاح پاک میکنم حقیقتا ها خیلی جرعت دارم. خوش به حال اینان که اینقدر پر جرعت هم، بعضی هم اینان خیلی پر جرعت هم شروع میکنم در همه چیز را نظر میکنم. بنده که خیلی آدم ترسویی هستم، میخوام اجازه کنم توی مسئله کلامی هم که سالات دارم کار میکنم بازم با احتیاط هی بودیم بزرگان چه گفتن، اعلام چه گفتن، مشهور چی میگه، حالا همین ساده نیستن یه مرتبه یه حرف بزنن. مسئله دقیقه میگم میفهمم که پیدا نمیشن تا این که در قرن 11 مانند چه، حالا کیا هستن آقا؟ برید اشارات مطالعه کنید، شفا را مطالعه فرمایید، نجات را مطالعه فرمایید. مال ابن سینا دیگه، قله فلسفه اسلامی قبل از صدرا اینا. یا الله بعد شیخ اشراق، مسئله وحدت حقه یعنی وحدت غیر عددی در واجب و مسئله این که ثبوت وجود واجبی همان ثبوت وحدت اوست، یعنی وجود واجب چون وجود مطلق است مساوی با وحدت است و این که واجب معلوم به ذات است و این که واجب خود به خود بلاواسطه شناخته می شود و همه چیز با او شناخته می شود و ندهد. اینا را از علامه نقل کرده استاد مطهری. بعد خود استاد دیگه توضیح داده. حالا وقتم البته گذشت، ما همسایی خوبی هم نداریم، چند روزه اینجا سر و صدا زیاده، ولی خب میگه استاد مطهری وقتی بحث می کرد در مدرسه دارن علوی تهران فرستان سر از همه زودتر می اومد، پیاده از منزل را می افتاد، نماز صبحش اونجا می خوند. ایناس مطهری هم دوره علکی مطهری نشد. دیگه یه زیری افتاده بود تو کلاس، تو اتاق درس، چراغ مراغ هم نبود، سرما اینجوری میگه بس این استاد مطهری، این آقای دکتر محمد باقر حجتی هست، دکتر محمد باقر حجتی از شاگردان میگه اون وقتشون نرد کرده. میگه ولی به قدر استاد مطهری با حرارت صحبت میکرد که اصلا ما متوجه نمیشدیم که اصلا هوا سرده یا نه. جذب این بحث های گرم ایشون، گاهی که هوای کلاس گرفته میشد در رو باز میکردم یه سرما میومد، میفهمیدیم هوا سرد. ملاحظه میکنید؟ حالا درست سر و صدا زیاده ولی انشاءالله که شما حواستون جمع.
میگه محور استدلال‌های فلاسفه پیشین اسلام از قبیل فارابی و بوعلی و خواجه نصیرالدین طوسی در مباحث مربوط به ذات و صفات و شئون حق از وحدت و بساطت و غنای ذاتی و اینا وجود به وجود است. محور شون اینه. خب دون وحدی این را بگذارم، اما ملاک وجود به وجود چیست؟ این را مشخص نکردم. بعد میفهمند در نهج البلاغه هرگز در وجوب وجود با عنوان اصل توجیه کننده ممکنات فکر نشد که بخوان از راه واجب الوجود بودن آدم را توجیه بکنن. همان چیز آنچه در این کتاب بران تکیه شده است همان چیزیست که ملاک واقعی وجوب وجود را بیان میکنن، یعنی واقعیت محض و وجود صرف بودن ذات هست. این نگاه نهج البلاغه به خدا اینه، نمیگه واجب الوجوده، میگه وجود صرف هست، وجود مطلق هست. مطلق شد دیگه برای غیر خودش جا نمیگذاره، لعین وحدت میشه، اصلا فرد دوم میشه ما. اون وقت دوباره از علامه نقل میکنه، حضرت استاد الاخر دیگه مراجعه بفرماییم صلی الله علیه و سلم.